بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. ومن صالح العباد، در تبیین این فراز نورانی به روایتی از امام صادق علیه السلام رسیدیم که نکات بسیار قابل تأملی در این روایت بود و در یک جمع‌بندی می توانیم بگیم این روایت به ما این نکته را توجه می دهد که خداوند سبحان به وسیله انبیا انسان را پزشک جان خودش معرفی کرده. انک جعلت طبیب نفسک، و علائم صحت قلب یا صلاح انسان که من اهل صلاح در این وجعلنی من اهل در این روایت داشته و من صالح العباد، علائم صالح العباد رو هم بیان کرده. یعنی پزشک، انسان پزشکه، علائم سالم بودن معنوی خودش رو هم خداوند منان بیان کرده. میکروب هایی که جان انسان رو، معنویت انسان رو تهدید میکند اونها رو هم توضیح داده، و چگونگی درمان رو هم برای خود انسان گفته. گفته این نگاه کن به خودت، به زندگی خودت نگاه کن، ببین اگر این علائم در وجودت هست منوش رو مریض، اگر این علائم در تو هست این صحته، اون چه سبب این بیماری شده اینه، اون راه علاجش هم چیه. خدا رحمت کنه، اون آخوند همدانی بود، غیر از اون ملا قدی همدانی ما اواخر عمرشون اوائل طلبگیم خدمتشون رسیده بودم، یک ماجرایی رو نقل میکرد از یکی از علمای بزرگ گذشته که اهل معرفت بوده. ایشون میگفتن که این عالم، اسمشو گفتم نه اسمو فراموش کردم، گفتن اولین باری که من ملا حسین قلی همدانی رو دیدم در کفشکن حرم حضرت امیر علیه السلام بود. گفتیم این شخصی، ایشون معممم نبوده با اینکه استاد بسیاری از علمای بزرگ بود، خودشم بعد از شیخ انصاری کرسی درس داشته ولی کن معمم نبوده. شون میگویدیم که از من سوال کرد ابتداعاً که شما آقا چند دفعه میای حرم حضرت امیر رو تشریف میبرید، مثلا هفته ای هر روز؟ میگه عرض کردم که آقا ما دو بار، یکی موقع صبح که میام، یکم موقع شب که میخوام برگردم دوبار خدمت حضرت یه سلامی عرض میکنم برمیگردم. چون فرمودن که خب دوبار میای و میری، اصلا احساس تغییری هم در حالت میکنی یا نه؟ اصلا احساس میکنی که خدمت حضرت رسیدی، یه تغییری هم پیدا کردی در از نظر معنوی یا نه؟ این حرف تازگی داشت برای ما. گفتیم خب نه دیگه، خب زیارت میکنیم دیگه، بیام زیارت رو برمیگردیم دیگه، چه تغییری؟ تا اینو گفتم ایشون تعبیرش این بود که مولا حسین قلی همدانی جمله ای من گفت که من آتیشم زد مثلا زندگی من رو یه در یه مسیر دیگه قرار داد. چی گفت؟ یه نگاهی کرد و گفت آقا تو مریضی، برو خودتو معالجه کن، تو مریضی. میشه انسان روزی دوبار بیاد در کنار منبع نور، منبع ولایت، هیچ احساس مثلا نورانیت نکنه، هیچ احساس تغییر نکنه، برای که یه مشکلی داری تو. مثلا میگه این اصلا مشکل زندگی من رو عوض کرد. حالا این روایت همین رو میفرماید، میفرماید علائم این که آدم سالم باشه خداوند بیان کرده. بوی ندکه بله فانک جعلت طبیب نفسک و عرفت آیت الصحه. نشانه صحت این که سالم هست انسان یا نه، از نظر معنوی سلامت معنوی هست داره یا نه، من صالح العباد هست، یعنی علائم بیان کرد. و بوی نرکت دا دردم بیان کردیم، اون میکروبی که روح رو بیمار میکنه، معنویت رو از انسان میگیره، یا به تعبیر دیگر روحانیت رو از روحانی میگیره، اونا رو هم بیان کرده. و دلیل تعلق دوا داروش هم بیان کرده. فنظر کیف قیام کرده. حالا نگاه کن خود به خودت چیکار میکنی، آیا سالمی یا بیمار، آیا در پی درمان خودت هستی یا نیستی؟ پنزار کیف قیام. حالا میخواییم بگیم نشانه صحت چیه. در این رابطه یه نکته هستش که در آیه 83 و 84 سوره صافات آمده. می‌فرماید و ان من شیعته لابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم. قلب سلیم، این قلب سالم. یک در بالاترین درجه سلامت قلب انبیا و اولیاء الهی است که قلبشون قلب سالمه. حالا نشانش چی عرض می‌کنیم؟ قلب سالم در واقع ادراکات و احساسات سودمندتری داره. این که گفت در کنار ولایت قلبی ادراک چیزی ادراک میکنی، چیزی میفهمی یا نمیفهمی، خب این معنا داره دیگه. یعنی وقتی آدم سالم باشه در حرم اهل بیت قرار گرفت، در این حرم اون یک احساس دیگه بهش دست میده، یه احساس دیگه، یه ادراک دیگه بهش دست میده. براش حقایق قلب، براش معرفت حقایق قلبی و نامحسوس جهان، این پدید میاد. یعنی چیزایی که دیگه نیاز به استدلال و برهان نداره. مثل اون آقا گفته وقتی من میرم حرم امام حسین علیه السلام، یه آیه مشکاتی بود امام جماعت در نجف نقل میکردن، رفت در عالم رؤیا دید که جوانی آمد این خدمت امام حسین، یه همه دوایستان زیارت نامه میخونن، یکی سی آمد گفت مثلا سلام علیک، سلام علیک و رحمت الله، برای حضرت یه توسمی بهش کرد و حضرت هم حضور داشتن اونجا، یه توسمی کردن رفت مثلا بدون زیارت نامه، یه سلامی کرد رفت. این دوید بهش بگی که من یه همچه خواب خوبی در دارید، گفتید نه هیچ تعجب نکرد. گفت خیلی خوب ها، مثلا به تعبیر من، گفت من خودم میبینم حضرت، شما چی میگی؟ شما میگه خواب دیدم، من دیداری میبینم، من وقتی میام اینجا خدمت حضرت میبینم، سلام میکنم میرم. یا مرحوم در معاصر خود هم اصل خود آیت الله بهائی دینی، چون تشریف آوردن مشهد یه دم در یه سلامی داده بودن، برگشته بودن، آیه آیت الله مسعودی نقل میکردن، میگفتن که ازشون سوال کردیم، گفت خواه آقا ما جواب سلام رو شنیدیم برگشتیم دیگه، جوابمون رو دادن هم دمیدار جواب داد، جواب رو شنیدیم برگشتیم. حالا میخوام بگم احساسات و ادراکات دیگری پیدا، قلب سالم. و کذالک نوری ابراهیم و ملکوت سماوات و الارض ولی یکون من الموقنین. این قلب سالم اینجوری هستش، هر قدری دل سالم تر باشه این ادراکات و احساسات معنوی او چی میشه؟ بیشتر میشه، بیشتر میشه. این سلامتی هم به درد قیامت میخوره که میگه یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. فقط این، یعنی این. حالا آیش چیه؟ نشانش چیه؟ ادراکات که دیگران ندارن. قلب هر چی سالم‌تر باشه یه ادراکاتی داره در علم حصولی و حضوری که اون ادراکات رو دیگران ازش برخوردار نیستن. حالا توضیح بیشتر بمانه برای جلسه بعد. صلوات خط بفرمایید. ادامه بحث تحریر، دومین محرمات احرام میرسیم، یعنی القول فی تروک الاحرام، الاول و صید البر، الثانی و النساء وطعن و تقبیلن و لمسن و نظرن به شهوتن، بل کل لذتن و تمتعن منها. خب دومین چیزی که در حال احرام ترکش واجبه و انجامش حرام هست و تبعاتی هم دارد عبارت است از آمیزش با همسر. حالا عرض میکنیم که توضیح میدیم. حالا این آمیزش هست، بوسیدن هست، لمس هست، نگاه کردن به شهوت هست، بلکه هر گونه ای لذت بردن از همسر در حال احرام حرام است. خب فعلا قسمت اولین چند تا بخش داره، هر قسمتش بحث خاص خودش رو داره. وطعاً آمیزش، این رو آقای آیت‌الله خویی در موسوعه مسئله 219 مطرح کردن. یحرم علی المحرم الجماع اثناء عمرت تمتع و اثناء عمرت المفرده و اثناء الحج و بعده قبل اتیان، قبل الاتیان به طواف النساء. هم در عمره تمتع، هم در عمره مفرده، هم در حج و بعد از حج محل شدن تا طواف النساء رو انجام بدن. حالا مناسک هم ملاحظه کنیم، چون نظرهای مختلفی فقها در این جهت دارن. صفحه 100 بعد از صفحه 4 شما در نظریم آوردید. دوم، جماع بازن، بوسیدن، دستبازی و نگاه به شهوت، بلکه هر نه لذت و تمتعی بردن. حالا چیزی از اینجا آقایون یک قیدهایی دارن. آیت‌الله سیستانی خب اضافه کردن که من همچنین بارن کردن یا در آغوش گرفتن با شهوت. باز می‌فرمان در صورتی که نگاه کردن به همسر از روی شهوت موجب خروج منی شود لازم است از آن پرهیز کند. احتیاط مستحب آن است که اگر خروج منی نه هم نشود پرهیز کند. یعنی ایشون فتواش با امام چیه؟ فرق داره. یعنی مقید کرده این نگاه به شهوت رو به اینکه از او منی خارج بشه. آقای زنجانی هم تقریبا شبیه همین میفرماید جماع با زن و بوسیدن از روی شهوت و ملاحظه او در صورتی که با قصد لذت یا خروج منی همراه باشد و همچنین نگاه کردن به او چنانچه با قصد لذت و خروج معنی همراه باشد بر محرم حرام است، ولی احتیاط مستحب در ترک مطلق تحرمات. اون مطلق رو ایشون چیه؟ چی نمی کنن؟ واجب نمی دونن، محرم نمی دونن، ترکشون واجب نمی دونن. باز آیسیستانی اینجا می فهم محرم می تواند همنشینی صحبت و مانندان با خود لذت برد و احتیاط مستحب ترک استمتاع است مطلقا. اینشون هم استحباب کرده. آی صافی می فهمن برای زنان همین حکم نسبت به مردان صادق است، اگرچه از محارم زن باشد. ایشون مثل امام هست، عکسش هم فرمودن. آی مخاری می فهمن نگاه و لمس بدون لذت مانعی ندارد و احتیاط آن است که بوسیدن بدون قصد لذت نیست ترش نماید. این احتیاط واجب کردنشون ظاهرن. حالا عمدش اینه که ببینیم دلیل چیه. دلیل آیه 197 از سوره مبارکه بقره است. الحج اشهر معلومات، ماهای خاصی هست که میشود چی؟ از شوال شروع میشه، ذی‌قعده و ذی‌حجه. یعنی اگر کسی در شوال هم عمره تمتع را انجام داد، بعد در ذی‌الحجه میتواند عمره حج تمتع انجام بده. ولی اگه قبل از شوال باشه دیگه اون عمره با این حج تلاقم پیدا نمی‌کنه. فمن فرض فیهن الحج، کسی که بر خود واجب کرده حج را، یعنی احرام بسته، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، سه چیز رو باید ترک کنه، یکی رفث، یکی فسوق و یکی جدال. حالا بحث در رفث هست. رفث یعنی چی؟ خلیل یعنی خلیل فرهادی ابن بله که از اقدم لغویین هست، تقریباً سال 200 زندگی، حدود سال قرن دوم هجری بوده ظاهرا. بله علی این بله. شو میگه خیلی صاف میگه، میگه الرفث و الجماع. ولی خب بعضی از آقایون، بعضی از لغویین دیگه از نظر خدمتتون عرض کنم که اونها جماع رو گفتن، چیزهای دیگر هم ظاهرن گفته باشن. حالا ببینم من آوردم یا نه آوردم. به هر حال قدر متیقن این است که این رفث اینجا به معنای جماع هستش و دلیلش هم روشنه که اون آیه دیگری هست در قرآن که می‌فرماید احل لکم لیلت الصیام، 187 بقره، احل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم، که به اتفاق مفسران اینجا هم مربوط به رفث به معنای آمیزشه، یعنی کنایه از لاتین و همه شعرم. به هر حال اینجا چون حرام بوده در شبها هم در ابتدا در آغاز حرام بوده آمیزش با زن، میگه احل لکم لیلت الصیام از رفث و الی نسائکم هن لباس لکم و انتم لباس لهن، علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم و عفا. خدا دید نه دیگه، خیلی بهتون فشار میاد بخواید محرمتون شبان بخواید اجتناب کنید دیگه، خب فتاب علیکم. بله پس این آیه مسلم چیه؟ این رو حرام کرده، آمیزش در حال احرام رو. روایات هم همین جور میگن، جلد 12 صفحه 268. باب الرفث و الفسوق و الجدال علی المحرم، یعنی تحریم الرفث و یلازم التقوا و یذک و قلت الکلام الا بخیر. روایت اول سندش خیلی خوب هست، محمد بن حسن، حسین بن سعید، فضاله، معاویه ابن عمار و ان صفوان. فضاله نرمه از معاویه و از صفوان ابن یحیی و محمد ابن ابی عمر، دوتاشون از مشایخ، دوتا از مشایخ سراسه، و حماد ابن ایسا که اینم باز از اصحاب اجماع، کلهم ان معاویه تر. ببینید روایات حج غالبا اینایی که داریم میخونیم میرسه به چی؟ معاویه، یعنی کتاب داشته ایشون، یعنی اینا هم دسترسی به کتابش داشتن، کتابی شده باید. قال ابو عبدالله علی سعید ظاهرمته فعلیکه و تقوی الله و ذکر الله و قلت کلام الا بخیر فإن تمام الحج و العمره ان یحفظ المرء لسانه الا من خیر کما قال الله عز و جل فإن الله عز و جل یقول فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فالرفث و الجماع و الفسوق و الكذب و السباب، یعنی دو گفتن و ناسزا گفتن، و الجدال قول الرجل لا والله ولا بلا والله و بلا والله. خب حالا اینجا مقصود این قسمت اولش بود. قسمت چهار هم باز همینه، باز سندش هم خوبه. اینجا می‌فرماید که ان الرفث و الفرو و جدال، علی بن جعفر میگه از برادرم مسلم جعفر سوال کردم اینا چیه، فقال الرفث و جماع النساء و الفسوق الکذب و المفاخره، یعنی مفاخره رو هم آورده، و الجدال قول همون لا والله و بلا والله. روایت هشت همینه. بعد باز میاد میگه که سالت و رفس و قال اما رفس فالجماع و اما الفزوف و الکذب علا تسمعوا لقول الله تعالی، لقوله تعالی یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله. این فسوق رو به کذب معنا کرده به استناد این آیه، و جدال هم همون قول الرجل لا والله و سباب الرجل الرجل، فشت ناسزا گفتن. روایت نو هم باز همین جور هست که بعضی از سباب هم سباب یا مفقر زمینه کردن، بعضی هم بدون سباب. حالا اون بحث خودش در جای خودش میاد. خب در اینجا میفرماید که آیه میفرد فلا رفثا، خب این که نمیگه نهی، نه نمیشه لا ترفثوا که، نهی نمی کنه، میگم چیزی نیست، اخبار از یه واقعیتی میده، در صورتی که این واقعیت هست، حتی حرامش هم هست. حالا این چجوری میشه؟ یه تعبیر بلاغی است دیگه، فلا رفثا مثل لا رضاع یا لا رضاع بعد فطامن، یعنی چی؟ لا رضاع بعد فطام یعنی چی؟ احسنتون. بله یعنی رضایی که چیز محرم باشد، شیر دادنی که محرم باشد تا همون دو سال هستش دیگه. بعد از دو سال دیگه اگر آمد، یکی از خانوما بود از اقوام دور ما بود که میگفتن تا 7 سالگی بچهشو میومده سر مدرسه شیر میداده و میرفته، مثلا اینجوری لا رضا. بله و حالا دیگه حالا این بچه چیزش بوده که عرضه نگه داشته بود. حالا چند تا مطلب اینجا قابل بحثه. بحث اول اینه که مطلب اول این است که این آیه اختصاص به حج داره. عمره چی؟ فمن فرض فیهن الحج. خب اینجا حج تمتع شامل عمره تمتع هم میشه، یعنی اینا با هم دیگه گره خوردن، ولی که شامل عمره مفرده نمیشود. پس عمره مفرده از کجا میگیم؟ اون رو روایت دیگری داریم برای عمره مفرده که در اونجا هم این کار صحیح نیست. جلد 13 صفحه 128. باب 12، باب و بطلان العمره المفرده بالجماع قبل السعی فیلزمه بدنه و قضاء العمره و یستحب و کنه فی الشهر الداخل. بله، و حکم من زن ان تمام. حالا اونای دیگه کار نداریم. این روایت اول شیخ طوسی از موسی بن قاسم احسر بن ابو علی بن عاب ان برید معاویه، همشون از اجلا از معتمدین هستن. ان رجل اعتمر عمره مفرده و غشی اهله قبل ان یفرق من طوافه و سعیه قال علیه بدنه. یه شطور باز به فساد عمرته، عمرش خراب میشه. و علیه ان یقیم الی شهر الاخر تا ماه دیگه با صبر کنه فیخرج الی بعض المواقیت فیحرم به عمره، باز یه عمره دیگه انجام بده هرچند که عمرش ما کنه. بله، روایت 4 باز اینم همینجور می فرمان فی رجل اعتمر عمره و وطع اهله و هو محرم قبل ان یفرق من طوافه و سعیه قال علیه بدنه لفساد عمرته و علیه ان یقیم مکه حتی یدخل شهر آخر فیخرج الی بعض المواقیت فیحرم منه ثم یعتمر. این هم معلوم هستش. خب پس این هم عمره مفرده میشه، هم عمره تمتع و هم حج. خب نکته دیگر این، پس این آیه اختصاص به حج داره، ولی روایات نه، در روایات عمره مفرد دارم فرمودن. مطلب دوم راجع به مطلق آمیزشه. فرق میان آمیزش قبول و دوبر نیست و مرحوم صاحب جواهر هم فرموده این اختلافی نیست بلکه اجماع منقول و محصل به قسمه هست. ولی آیا این حکم شامل اجنبیه میشه یا نه؟ شما زنا بکنه نه، ممکنه اولویت نداشته باشه. از کجا میگه؟ خب نه، این چه قیاسه دیگه؟ این نه قیاسه. با همسر خودش نمیتونه، با اجنبیه هم نمیتونه. حرام هست ها، نه اینکه حال حلال بشه چون در حال احرام هست، ولی کن این که عمره فاسد میشه یا نه این معلوم نیست، یعنی قیاس میشه مگه اینکه دلیل داشته باشیم. چون مثلا در حج میگه که میفرماید که و من عاده فینتقم الله من کفاره سید دیگه در یبلون نکم الله و شایم یاسه تا میگه و بعد میگه و وقتی اگه همچی کرد باید یه قربانی کنه. بعد میگه دفعه دوم چی؟ باز دوباره سید کرد. میگه نه دیگه هیچ چیزی نداره. دفعه اول داره کفاره، دفعه دوم اصلا کفاره فایندون باشه برای آخرت دیگه، یعنی حسابت باشه برای اونجا دیگه. اینجا کاری داره برو. بله دیگه همین، خب همین بستر همینه. این حکمی که ما داریم الان میگیم که کفاره داره و این چیزا، این مالی چیه؟ ماله این است که با زن خودش باشه. ممکنه ها، حالا عذر میکنه، ولی که این روایات و این آیات، اینا که خوندی میگه زن خودش، همسر خودش، ولی که آیه شامل میشه. آیه میفرماد عرفس، اونجا داشت که اوهل لکم لیدت السیام عرفس و الان نسائکم همسر، ولی اینجا میگه که فلا عرفس و لا فسوق، آمیزش نیست، آمیزش دیموسر دیگه، فلا عرفس. نمیشه دیگه آیه روایت ناظر در مقام قید زدن نیست، مصداق یکی از مصادقشه، مصداق دیگه، منافات نداره، قید نمیگه فقط مصداق. بعض از روایت هم اینجوری معنا کردن همینجوری هستش دیگه، میگه که همینا که خوندیم علی ابن جعفر میگه 265 میفرمود که چند تا داشتیم که هم چشات هایی که خوندیم روایت چهارمیش صفحه 365 میگه عرفسو الجماع النساء، این دیگه پس جماع النساء آمیزشی با زن، نگفته زن خودت که مطلق. خب بعد میرسه به اینجا یه اشکالی مرحوم آیت الله شاهرودی، نه این شاهرودی که اخیراً فوت کردن، اون آیت الله شاهرودیه که مرجع تقلید بودن در نجف و بعد ما هم خدمتشون رسیده بودیم اون موقع در اواخر عمرشون سال 45. ایشون یه اشکالی دارن در کتاب حجشون که نقلم کردن از ایشون، حرمت فرمودن یک امر انتزاعی است، یه چیز خارجی که نیستش که ما به زاد داشته باشه، یعنی چیز ذهنی است، انتزاعی است، و به همین جهت هستش که قابل شدت و ضعف نیست دیگه، حرامه دیگه، حرام شدیده یا حرام ضعیفه. آمیزش با اجنبی حرام هست، لا تقرب الزنا انه کان فاحشتن و ساء سبیلا، خب این حرام هست دیگه، حرام دیگه، دو تا حرامی رو جمع بشه، اینجا فرمودن که بنابراین این آیه و اینها شامل اونجا نمی شود، میخواد بگه شامل یعنی به این جهت که دوتا حرام یه جا قابل جمع نیستن، قابل شدت و ضعف نیست، حرام هست دیگه، یه دفعه دیگه حرام بشه دیگه معنا نداره. جواب دادن آقایون چرا اشکال نداره، اشکی دو تا حکم متماثل که هر کدام اثر خودشو داره. مثلا میگی که من نذر کردم که نماز ظهر و عصرم رو بخوانم، این نذر منعقده یا منعقد نی؟ منعقده دیگه، دو تا واجب، هم واجبه که به وفای نذر، هم دو تا یعنی باز انس نذرم کرده، اگر نماز ظهر نخون دو تا چوب مخون، بله واجبه، نذرم نکنه واجبه، ولی اگه نذر کرد دو تا مشکلیه، دو تا عقاب داره، دو تا چوب بخوره. بله بله، اینجا نذر هم کرده، اینجا میگه ولیوفو نذورهم در آیه حج دیگه، یوفون اگه نذر کرد حج واجب رو، خب اینجا هم یوفون نذورهم هستش، هم اون اصل حج هست. واجب الاصاله میتواند یه واجب دیگه هم همراهش بشه، اینجا هم جو زنا هم حرامه، آمیزش با همسر هم حرامه، حالا دو تا حرام، آمیزش هم حرامه، دو تا هم آمیزش کرده، هم دو تاش با هم دیگه جمع بشه متماثل، اشکالی نداره. علاوه بر این در خود آیه، در خود آیه همین آیه که خوندیم این توجه نفرمودن ایشون، در خود آیه قرینه هست، یه فلا رفع است ولا فسوق ولا، خب من کذب حرامه دیگه. باز میگه در احرام چیز دروغ هم نگو. و دروغ هیچ وقت نباید انسان بگه. ولی اگر دروغ گفت یه حرام دیگه به اون حرام اضافه میشه. یعنی علاوه بر اینکه دو تا حکم متماثل در جای خودش بحث شده که اشکال نداره با هم دیگه جمع بشیم، در خود این آیه اصلا جمع شده. یعنی میگه فلا رفث بلا فسوق، ولی فسوق در جای دیگه هم وقت جای دیگه هم حرامه. بعد این دار فسوقش چیز بشه. خب مطلب دیگه بله. یعنی بعضی از مصحبات خیلی تأکید شده، بعضی از مصحبات مثلا میگه بله، بعضی اون قد مثلا نماز صبح به جماعت خوندن و نماز مغرب عشا به جماعت خوندن خیلی تأکید شده، نماز ظهر اون قد تأکید رو مثلا نداریم. ما مثال دیدیم، بله داریم. حالا مطلب سوم، آمیزش با بهائم چی؟ یا مثلا لواط، این هم احرام رو فاسد میکنه یا نمیکنه؟ عموم آیه اینجا نمیگه. یه حالا گفتیم مطلق زن رو میگیره، مطلق آمیزش با اجنبی‌ها هم میگیره دیگه. بله اینجا رو نمیگیره که آمیزش با بهائم و لواط رو دیگه نمیگن، اینا جماع دیگه. اونها نه، این آیه روایت انصراف داره، ولی اون یه سلسله روایت دیگه داریم که حال در جای خودش میخونیم که امام فرمود مطلق تمتع که آیون استحباب، که اونجا واسه جواب بدیم. اگه اونجا رو گفتیم استحبابه، ما اینجا بهش جواب بدیم که بعضی گفتن که مطلق لذت اب نداره، اینجا باز اینو جواب بدیم. اینجا این اینا شاملش نمیشه، ممکنه از باب باشه دیگه، فین تقبل الله ممکنه بشه. اینا یعنی آیات روایتی داریم دیگه، اینا شامل نمیشه. میرسیم به لا یجوز للمحرم تقبیل زوجته. اینجا و تقبیلن، اینجا تقبیلن حالا برای فردای بحث مستقلی داره. غفر الله لنا و علیکم.